در حالی که کلام خدا رو میخونیم چند لحظه ای سرپا بیستیم. شمایی که میخواید امشب کلام رو دنبال بکنید، انجیل متی باب 12 رو باز بکنید، از ابتدای آیه 38. آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد، میخواهیم از تو آیتی ببینیم. او در جواب ایشان گفت: فرقه شریر و زناکار آیتی میطلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد. زیرا همچنان که یونس سه شبان روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبان روز در شکم زمین خواهد ماند. مردمان نینوا در روز داوری با این طایفه برخواسته بر ایشان حکم خواهند کرد، زیرا که به موعظه یونس توبه کردند و اینک بزرگتری از یونس در اینجاست. ملکه جنوب در روز داوری با این فرقه برخواسته بر ایشان حکم خواهد کرد، زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و اینک شخصی بزرگتر از سلیمان اینجاست. سرهامون رو خم بکنیم. با سر و دلی خم شده در حضور او، آیا امشب درخواستی هست که بخواید توی دعا به یاد آورده بشه؟ اگر هست دست خودتون رو بلند کنید و خواستتون رو با او مشخص کنید که خدایا درخواست من رو بشنو. حالا وقتی به دعا میپردازیم آروم دعا کنید. پدر آسمانی ما، میدونیم که این یکی از بزرگترین افتخارهایی که در این سوی جلال داریم، اونم اینه که با جماعتی از مردم دیدار کنیم که به تو ایمان دارند. اینجا جایی که میتونیم انتظار حضور تو رو داشته باشیم، چون این طبق وعده توست. تو گفتی هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع بشن، من در بین اونها هستم، و اگر بتونن بر سر چیزی هم رأی بشن و اون رو بطلبند، اون رو خواهند یافت. خداوندا، بزرگترین چیزی که میتونیم بر سر اون یک دل و هم رأی باشیم اینه که تو ما رو ملاقات بکنی و ما بتونیم شاهد حضور تو باشیم و بتونیم پاسخ به دعامون رو احساس بکنیم. آن که تو اینجا هستی و در حضور تو بتونیم احساس کنیم که قلب خودمون رو داریم خالی میکنیم، و اونطور که به کلام تو تمرکز میکنیم احساس کنیم که درخواست دعاهامون پاسخ داده شده، چون این چیزها رو به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. اگر خدا بخواد شنایه رو اینجا یادداشت کردم و میخوام قبل از اینکه به دعا برای بیمار بپردازم به موضوع اکنون کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست بپردازم. در آیات ابتدایی که خوندیم متوجه شدیم که عیسی داشت با فریسیان مباحثه میکرد. اون داشت اونها را ملامت میکرد چون اونها اون را نشناخته بودند. انسانی که الهی دانان تحصیل کرده در انتظار زمان ظهورش بودند و وقتی که اون اومد اون رو نشناختند و اون رو یک شریر خوندند. اونا میگفتن خدمتی که اون داشت از شریر بود، چون میتونست افکاری رو که در دلهای اونها بود رو تشخیص بده و با انجام این کار اونها فکر میکردند که اون یک ساحر یا یک نوع فالگیر باشه و همه میدونن که این روح شریره و بعد روح شریر خوندن کار خدا کفر بود و اون بهشون گفت که اونها رو برای این کار خواهد بخشید چون هنوز روح القدس نیامده بود تا دلهای اونها رو نرم کنه و اونها رو در شرایطی قرار بده که بتونن خدا رو بفهمن. دلهای اونها از خدا بسیار دور بود. الهیات کهنه شریعت تنها چیزی بود که اونها میدونستن و هنوز روح القدس رو دریافت نکرده بودن، ولی اون گفت وقتی روح القدس بیاد و همین کار رو انجام بده، گفتن یک کلمه بر ضد اون نه در این جهان و نه در جهان آینده بخشوده نخواهد شد. خب امروز بعد از ظهر وقتی داشتم این رو میخوندم به این فکر میکردم که چطور یکی از اونها در طول مسیر پیش اون اومد و ازش درخواست کرد و گفت ای استاد میخواییم از تو آیتی ببینیم. به عبارت دیگه یهودیان همیشه تعلیم گرفته بودند که به آیات ایمان داشته باشن. همیشه یهودی ها به دنبال آیت و یونانیان طالب حکمت هستند و می‌بینیم که یهودیان همیشه متکی به آیت بودند و این شهادتیه بر ضد اون فریسی، اینکه اون باید کلام رو می‌شناخت، یعنی در حقیقت نشانه ماشیح یا مسیحا رو عیسی اون رو ظاهر کرد، ولی دیدگان اونها انقدر تاریک بود که اون رو تشخیص ندادند. عیسی نشانه کتاب مقدسی ماشیح رو که در کلام به اون وعده داده شده بود به اون داده بود، اما باز اون به دنبال یه آیت دیگه بود. و این چقدر در مورد معلمین امروز صدق میکنه. اونا میتونن چیزهای محکم و کتاب مقدسی رو ببینند که توسط خدا برای این دوران وعده داده شده، میتونن اونا رو ببینن، ولی در انتظار و به دنبال یه چیز دیگه هستند، میخوان چیز دیگه ای ببینن و نشان زمان رو نمیپذیرن. یه بار بهشون گفت میتونید علامات آسمان رو تشخیص بدید که وقتی قرمز میشه، وقتی اینطوری میشه، میگید که فردا هوا نامساعد خواهد بود. اون گفت علامات آسمان رو میتونید تشخیص بدید، ولی نمیتونید علامت و نشانه های زمان رو متوجه بشید، چون به راستی کتاب مقدس گفته که ماشیح یک نبی خواهد بود. و میدونیم که طریق خدا همیشه فرستادن یک نبی برای آشکار و اثبات کردن پیغام اون بوده و هرگز هم قاصر نبوده و هرگز هم نخواهد بود. خدا نمیتونه طریق خودش رو تغییر بده. تصمیم اول اون هر چی باشه باید همیشه همونطوری باشه. چیزی که اون میگه راستیه. خدا هرگز با گروه های بزرگ کار نداشته. اون همیشه با یک فرد کار میکنه. اینطوریه که اون یک قوم محض اسم خودش از میان امت‌ها گرفته، فقط یک نفر، یکی اینجا یکی اونجا، برای اسم خودش، و اون با فرد کار داره نه با گروه. و متوجه میشیم که به چه دلیل به این ایمان داشتند، یعنی که یک نبی باید یک شاهد هویت یافته و شناخته شده توسط خدا باشه، چون وقتی چیزی گفت اون تحقق یافت، دوباره گفت و تحقق یافت و هر چی گفت خدا درست بودن اون رو اثبات کرد و اون گفت که اون رو بشنوید چون من با او هستم. حالا متوجه میشیم که موسی که اونها مدعی ایمان به اون بودن با اونها گفته بود که یهوه خدایت نبی را مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید و هر که به این نبی ایمان نیاورد از قوم منقطع گردد. و میبینیم که این درسته، اون نزد خاصان خودش اومد و اون رو نپذیرفتن، اما به کسانی که او را پذیرفتن قدرت داد تا فرزندان خدا بشوند. و میبینیم که این فریسیان و صدوقیان داشتن درست به چیزی که خدا وعده انجامشو داده بود مینگریستن و همچنان طلب یک آیت میکردند، بدون این که بدونن این نشان راستین مسیحایی بود که اون باید انجام میداد. وقتی به فیلیپوس گفته شد که روز قبل کجا بوده، اون متوجه شد، اون متوجه شد که این مسیحه و گفت تو مسیح هستی، پادشاه اسرائیل. اون رو تشخیص داد چون برای اون داده شده بود. عیسی گفت کسی نمیتونه نزد من بیاد مگر آنکه پدری که من رو فرستاد اون رو جذب بکنه و من در روز بازپسین او رو خواهم برخیزانید. مهم نیست که چقدر تلاش کنیم تا به طریق دیگه این رو دریافت کنیم، این باید از خدا باشه. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. کسی که انتخاب میکنه خداست. شما مرا برنگزیدید، عیسی گفت من شما رو برگزیدم. و حالا متوجه میشیم که ضد مسیح در ایام آخر تمام ساکنان زمین رو که اسمشون در دفتر حیات برایی که از ابنای عالم ذبح شده مکتوب نیست فریب میده. نام شما قبل از اینکه بره ذبح بشه در دفتر حیات خدا ثبت شده بود. وقتی که برنامه او مشخص شد، همه چیز شما در اون برنامه شناخته شدید، چون حیات ابدی رو داشتید. عبارت ابدی یعنی هرگز ابتدایی نداشته و انتهایی هم نمیتونه داشته باشه، و شما قبل از اینکه حتی جهان خلق بشه صفتی از فکر خدا بودید. این تنها طریقیه که میتونید حیات ابدی داشته باشید، و اون حیات که اون داشت به شما فکر میکرد الان در شماست. هیچ راهی برای جدا کردنش نیست، اونجاست که میمونه. حالا توجه کنید، این فریسیان به عنوان معلمین مذهبی و اندیشمندان بزرگ الهیات که شبانه روز کلام رو مطالعه می‌کردند، از دیدن و شناخت نشان مسیحایی عاجز بودند و اینجا دارن طلب یک آیت می‌کنند. در این مطلب رو حالا ادامه میدم تا بهتون بگم که خدا همیشه نشانه ها رو میده، چون اون ماورا طبیعه است. اون همیشه از طریق آیات و نشانه ها، یعنی نشانه های کتاب مقدسی، با افراد سر و کار داره. در عهد عتیق اگر کسی رویا یا سوالی داشت و نبی اونجا نبود، اون را به هیکل می بردن، جایی که اوریم و تمیم رو داشتند. شما معلمای کتاب مقدس متوجه منظورم میشید. این سینه بندی بود که هارون میبست و 12 سنگ به نشانه 12 سبط اسرائیل داشتش. او را به یک ستون آویزون کرده بودند، و هر وقت این نبی یا کسی خواب دیده بود یا هر چیزی که بود، خواب و رویای خودش رو میگفت، صرف نظر از اینکه چقدر واقعی به نظر می رسید. اگر اون نورهای ماورا طبیعه نمی درخشید که اوریم و تمیم رو در سینه بند ایجاد بکنه، رد شده بود، یعنی خدا اون رو رد کرده بود. اینجا باید یک نشانه ماورا طبیعه از جانب خدا باشه تا ثابت کنه. مهم نبود که چقدر واقعی به نظر می رسید، چقدر در الهیات عمیق بود، چقدر عالی به نظر می رسید. اگر نشانه ماورا طبیعه خدا اون رو اثبات نکرده بود، برای یهودیان قابل قبول نبود. حالا عهد عتیق، سینه‌بند هارون با عهد عتیق به اتمام رسیده بود، ولی در عهد جدید خدا همچنان با اوریم و تمیم باقی میمونه. یعنی اگر یک نبی، رویابین، الهیدان یا هر چیزی که هست چیزی بگه که در تضاد با کلام خدا باشه و خدا این رو از طریق کلام خودش پیشواک نده، من اونو رهاش میکنم، چون این اوریم و تمیم خداست. و من با تمام قلبم ایمان دارم که این کلام خداست. خدا کلام خودشه. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن گردید. اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. اون نیاز به هیچ مفسری نداره. ما تفسیر میکنیم و میگیم این اینه و اون اونه و این قبیل چیزها. خدا نیازی به مفسر نداره، اون مفسر خودشه. خدا برای تفسیر کلامش نیازی به ما نداره. کتاب مقدس مکتوب شده و گفته که نیازمند هیچ تفسیر شخصی نیست. در ابتدا خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. این تفسیر کلام بود. خدا گفت باکر آبستن خواهد شد و اینطوری شد. این تفسیر اونه. نیازی نداره کسی تفسیرش کنه. خدا گفت در این دوران این اتفاقات رخ خواهد داد و اتفاق افتادن. به هیچ تفسیر نیاز نداره. این خداست که تفسیر خودش رو انجام میده. اتفاق میفته. مهم نیست که چقدر تلاش میکنن اون رو منحرف کنن و بگن که این به اون مفهوم نیست و به این مفهوم نیست. دقیقاً همون معنا و مفهوم رو داره و خدا مفسر خودشه و اون کلام خودش رو ثابت میکنه و این تفسیر اون از اونه، چون به تحقق رسیده. حالا این رو میبینیم که در انجیل متی باب 12 آیات 38 تا 40 دارن ازش میخوان که ای استاد، میخوایم از تو آیتی ببینیم. و آن اینجا داشت اونها رو ملامت میکرد چون بهش ایمان نداشتن و همون روحی رو که بر اون بود، روح شریر خونده بودن در بی ایمانی خودشون، چون اون رو در بین روحانیان خودشون نمیشناختن، نمیتونستن تشخیص بدن که اون از کجا اومده، نمیدونستن از کدوم دانشگاه اومده، اون چه فریسی بود یا صدوقی. مدام داشت چارچوب و بنیان الهیات اونها رو تخریب میکرد و اونها رو مار خطاب میکرد. اونا نمیتونستن هویت اون رو در هیچ جایی پیدا بکنن و از این رو میگفتن این مرد از کجا اومده، نمیدونیم که از کجاست. و همون نشانه رو تشخیص ندادن، نفهمیدن این مسیحه که اونجاست. حالا مثل اون زن سر چاه که دو شب قبل ازش صحبت کردیم، اون این رو تشخیص داد و این برای اون کاری انجام داد. اونایی که این رو تشخیص دادن ذریت خدا بودن که باید در اون روز خوانده می شدن. خدا همیشه و در تمام زمان عطایای روحانی رو به قوم خودش داده. این طریقیه که اون شناخته و آشکار میشه، از طریق عطایای روحانی. و زمانی که خدا یک عطای روحانی رو برای قوم خودش میفرسته و اون عطا رد میشه، اون قوم به تاریکی و تشویش وارد میشن. و همیشه در طول ادوار وقتی خدا چیزی یا یک عطایی رو برای قوم خودش میفرسته و آنها رو رد میکنن، اونها از جانب خدا رد میشن چون رحمت خدا رو رد کردن. اوه، امشب چه امنیتی خواهد بود. این چقدر بزرگتر و عظیمتر از تمام پناهگاه ها و تمام جاهایی که میتونیم فکرش رو بکنیم. اگر این کشور که یک کشور مسیحی خونده میشه میتونست عطای خدا رو که بهش داده شده بپذیره، یعنی روح القدس رو که در این ایام آخر ریخته شده، اگر این کشور میتونست اون رو بپذیره، ایمنتر از هر جای دیگه و هر چیز دیگه ای بود که میخواست بهش برسه. ولی اونا اینو رد کردن، پس چیز جز داوری و تشویش باقی نمونده. در تمام دوره ها اون این عطایای روحانی رو داده و توجه داشته باشی، همیشه یک عطای روحانی یعنی یک عطای راستین اومده. اگه خدا بخواد میخوام یه شب در مورد صدای عطا صحبت کنم، اگر خدا بخواد. اما این عطایا همواره توسط انبیا اعلام شدن و بعد وقتی که یک نبی رو میبینید که وارد صحنه میشه، این نشون میده که داوری بردره. حالا این یه آیته، وقتی نبی هویت یافته رو میبینید که روی صحنه میاد در ایام ارمیا، در ایام دانیال، در ایام یحیای تعمید دهنده، در ایام خداوند عیسی و در تمام دوره ها، وقتی که یک نبی وارد صحنه میشه زمانیه که خدا میخواد کلام خودش رو بگه. امت ها این رو رد میکنن، اون وقت تشویش وارد میشه. این طریقیه که در تغییر ادوار کلیسا اتفاق افتاد. همیشه و زمانی که پیغام رد شده بود، خدا این عطایا و پیغام ها رو به قوم میده و اونها ردشون میکنن. اون وقت چیزی جز داوری باقی نمیمونه. خدا عادله، اون قبل از اینکه رحمت رو عرضه کنه داوری رو نمیفرسته. رحمت اون و اینکه چطور خواهد اومد از قبل گفته شده، ولی قوم معمولا به خاطر برنامه ها و افکار خودشون انقدر در افکار خودشون دچار تشویش شدن که نمیتونن این رو تشخیص بدن. این طریقه که همیشه اتفاق میفته. و حالا میبینیم که به اونها گفت نسل شریر و زناکار طالب آیتی است. چند بار درباره نشانه های کتاب مقدسی به بی ایمان ها آیت داده شده و به اون ایمان نداشتن. خدا همیشه از طریق نشانه ها سخن میگه و همیشه همینطوری خواهد بود. مادامی که جهانی وجود داشته باشه اون همچنان از طریق نشانه ها سخن میگه. اون از پیش گفته که اونها خواهند اومد. حالا خیلی از این بی ایمانان این را دوست دارن. وقتی که اون گفت فرقه شریر و زناکار آیتی میطلبم، دقت کنین، اون داشت در اینجا در یک نبوت چنگانه صحبت میکرد و همچنان داشت به اونا میگفت که نسل شریر و زناکار هستن و همینطور داشت به اونا میگفت که هر فرقه شریر و زناکار و نیز اون که خواهد اومد یک آیت خواهند یافت. توجه کنید، اون گفت فرقه شریر و زناکار آیاتی میطلبم و به دیشان آیتی جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد. نشانه یونس، زیرا همچنان که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پس پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. خب چی داشت میگفت اینجا؟ اون داشت میگفت که فرقه شریر و زناکار نشان رستاخیز را خواهند یافت. تا حالا کدوم دوره مثل این دورهی که ما الان داریم به شرایط رد کردن مسیح، منحرف و نسل زناکار رسیده؟ اونها یک آیت دریافت خواهند کرد، آیت رستاخیز که عیسی مسیح امشب زنده است، درست به همون اندازه که همیشه بوده. اون از مردگان برخواسته و این او رو دیروز امروز و تا ابدالآباد همون میکنه. فرقه شریر و زناکار آیتی میطلبن و اون را خواهند یافت و اون آیت آیت رستاخیز خواهد بود. حالا البته اون داشت به اونا میگفت که از مردگان قیام خواهد کرد. خیلی وقتها کلام معنی خودش و یا مفهومی چنگونه رو داره، مثل انجیل متی باب 3 که میگه تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد که از مصر پسر خود را خواندم. که اگر جراب برید در حوش میگه اون نبوت کرد که از مصر پسر خودش را خواهد خوند که اسرائیل بود، یعقوب پسر خدا بود و خدا اون را از مصر بیرون خوند. اینجا جاییه که منابع شما را به اون میرسونه. ولی همچنین مسیح پسر بزرگتر اون بود که اون رو به بیرون خوند و اسرائیل یک نماد بود و همینطور اون به عنوان نمادی از رد کردن مسیح در اون نسله. ولی این نمادی بزرگتره، چون اون نسلی که قیامت اون رو رد کرد بخشیده شد. اما این نسلی که روح القدس رو تمسخر میکنه غیر قابل بخششه. اون که روح القدس رو رد میکنه بدتر از کسیه که عیسی مسیح رو در ایام در جسم بودنش بر روی زمین رد کرد. عیسی گفتش که اگر سخنی و ضد پسر انسان بگیرید، وقتی که او رو فالگیر یا روح شریر میخوندن گفت اگر سخنی و ضد پسر انسان بگویید بر شما آموزیده میشود، اما هر که به روح القدس گفت گوید آموزیده نخواهد شد. یعنی عمل روح القدس رو شریر خوندن. میبینید عمل خدا رو وقتی میبینید که انجام میشه. بله، یونس شاهد رستاخیز بود چون سه شبانه روز در شکم ماهی بود. خیلی ها تلاش میکنن یونس رو محکوم کنن و میگن همه یه یونس بود. یونس یک نبی بود، داشت دقیقا در اراده خدا گام بر می‌داشت. وقتی که اون سوار اون کشتی اشتباه شد و اونجا رفت، اون کار باید انجام می‌شد. باید به این طریق می‌بود تا رستاخیز عیسی مسیح رو نشون بده. باید اون رو انجام می‌داد. درست همونطور که هاجر بیرون گذاشته شد که زن آزاد هم ارث با زن کنیز نخواهد شد. این چیزا باید اتفاق می‌افتاد. نو سایه‌ها و نمادهای اموری بودن که باید می‌اومد. حالا در اونجا میبینیم بعد از اینکه از یونس صحبت میکنه به دوران سلیمان میرسه. هممون میدونیم که دوران سلیمان تا حد زیادی مثل سلطنت هزاره در عهد عتیق بود. این عظیمترین دورانی بود که اسرائیل تا به حال داشته که تحت سلطنت سلیمان بوده. صحبت از هیچ جنگی نیست. اونها اوقاتی عالی داشتن. خدا به سلیمان که فرزند داوود بود عطای تشخیص رو داده بود و اون میتونست افکار اونها رو تشخیص بده. حالا اون عبرانی که اونجا ایستاده بود چطور باید اون رو تشخیص میداد؟ سلیمان عطای تشخیص داشت و میتونست افکار دل اونها را تشخیص بده. همه اونها دور سلیمان جمع شده بودند و در عین حال کسی بزرگتر از سلیمان اونجا ایستاده بود. سلیمان پسر داوود بود، ولی از لحاظ جسمی فرزند کوچکتر داوود بود و عیسی پسر داوود از طریق نسل وعده بود، نسل ملوکانه. و کسی بزرگتر از سلیمان اونجا ایستاده بود و داشت همون اعمال سلیمان رو انجام میداد. اون بزرگتر از سلیمان بود و اون رو بلزبول میخوندن. تفسیر کلام رو میبینید؟ پس عجیب نیست که اون حرف رو زد که فرقه شریر و زناکار طلب آیتی میکنن و اون رو خواهند یافت، یعنی نشان رستاخیز. و در دوران سلیمان یک بیداری عظیم در جریان بود. سعی میکنم اینو تصویر سازی کنم تا جوانان بهتر بتونن اون رو درک کنن. یه بیداری عظیم در دوران سلیمان در جریان بود. خدا یک عطا داده بود و تمام اسرائیل دور اون جمع شده بود. همه بهش ایمان داشتند. همه دورش جمع شده بودن، ایمان داشتن با تمام وجودشون. این عالی نبود اگر همون چیز امشب در بین مردم اتفاق می افتاد؟ اگر تمام آمریکا، تمام کسایی که خودشون را مسیحی می خونن به دور عطای خدا در این دوره جمع می شدن، یعنی ریخته شدن روح القدس بر قوم، این عطای خدا در این ایام آخره روح القدس، مسیح در شکل روح. اون الان اینجا با ماست. آیا عالی نمی شد اگر تمام کلیساها که اعتراف مسیح بودن دارن دور این عطای عظیمی که خدا به ما داده جمع می شدن؟ دلیلش چیه؟ اونا این رو از انواع اسم‌ها و اعتقادنامه‌ها و دوکمه‌ها دریافتن و نمیتونید بگید که چطوره. این کاریه که دقیقا همواره انجام دادن، ولی خدا وعده داد که در زمان آخر در هر صورت ذریت مشخص خواهد شد. به این توجه کنید. متوجه میشیم که همه اونها دور اون عطای عظیم جمع شده بودن و اسرائیل بیشباهت به هر زمان دیگه ای شکوفا شده بود. تمام امتها از اسرائیل وحشت داشتن، اونا از اومدن به اونجا هراس داشتن چون میدونستن که خدا با اوناست. و بهتون میگم شما صحبت از متوقف کردن کمونیسم میکنید، فقط کافیه که آمریکا به سمت خدا برگرده، به عطای خودش برگرده، به سمت روح القدس. اون وقت مردم ناچار خواهند بود که دست از فریاد درباره کمونیسم بکشن. انقدر پوسیده و فاسد شده که حتی کمونیست‌ها تشکیلات ضد کمونیست دارن تا بفهمن که اونا کیه. این چیزا باید اینطوری باشه، ولی فقط کافیه که برگردن. یه وقت مدتی قبل توی فنلاند برادر لینسی که فکر کنم دیشب اینجا بود، وقتی این اتفاق افتاد با من بود، پسر بچه‌ای که اینجا در رویا دیده بودم اونجا از موت قیام کرد. فکر کنم خیلی از شما هنوز رو تو کتاب مقدس خودتون یادداشت کرده و دارید، چون تو سراسر کشور میگفتم که چه شکلی خواهد بود، کجا خواهد بود. با طبق کلام خداوند از موت قیام کرد. او توی تصادف و ماشین کشته شده بود. خیلی از شما اینو یادتونه. و زمانی که اونجا از موت قیام کرد، بعضیاتون اونجا بودی. اون شب داشتیم به مسوحالی میرفتیم. من، برادر لینسی، برادر مور و چند نفر دیگه داشتیم به مسوحالی میرفتیم. جایی که اجازه برای چند نفر صحبت کنم. و بعد برای تعداد بیشتری صحبت کردم. در انتهای مسیر حدود 4 یا 5 چهارراه شهر رو بسته بودن و مردم توی خیابونا جمع شده بودن تا رفت آمد ما رو ببینن. و یه دختر کوچیک اونجا بود که با عصا راه میرفت. یه پاش کوچیکتر از پای دیگش بود و اون شفا یا فکارهای زیاد دیگه انجام شد. و بعد قیام کردن این پسر بچه از موت به اخبار راه پیدا کرد. نا توی فنلان راکن رول و این چیزها رو ندارن یا اون واقع نداشتن. اونا فقط اخبار و چیزهای با ارزش دیگر رو توی رادیو میگفتن و خبر اون تا روسیه پخش شده بود. و اگر تو روسیه بخواید در محدوده 60 کیلومتری از محل تولدتون باشید، با یه چیزی شبیه ویزا داشته باشید تا دلیل حضورتون رو در اونجا نشون بدید. و پرده های آهنی، ما درست به سمت اون رفتیم، جایی که سلاح های اوتوماتیک توی خیابون بود، درست خارج کوپیو. اون شب این خبر منتشر شده بود و خیابونا پر از هزاران هزار روسی بود. سربازای کمونیسم اونجا بودن، سربازای روسی با اون کلاهای کوچیک رو سرشون و 6 جوان فنلاندی درست بعد از جنگ. اونا انقدر حتی سنشون رشد نکرده که بتونن صورتشون رو اصلاح بکنن. با چکمه‌های بزرگ و کچهای بلند توی خیابون قدم می‌زدن، با این قدداره‌ها و این چیزها مراقب بودن که من بتونم از بین جمعیت رد شده و وارد بشم. اون سربازای روسی اونجا ایستاده بودن. وقتی به اونجا رفت توجهشون جلب شد و اشک از گونه هاشون سرازیر شد. وقتی از اونجا رد شدم، اون سربازای فنلاندی رو گرفتم و در آغوش کشیدن. هر چیزی که باعث بشه یه روسی فنلاندی رو اونطوری در آغوش بگیره، جنگ رو به اتمام میرسونه. اونا میگفتن این رو میپذیریم، خدایی که میتونه مرده ها رو زنده بکنه. دوستان، دقیقاً چیزیه که مسئله امشبه. چیزی که باعث کمونیست گرایی شده اینه که روحانیون کلام خدا رو خار کردن. اونا همه پولها رو گرفتن و چیزی ندارن که به عوض اون بدن، درست مثل یه لوژ یا چیزی شبیه اونه. این مشکلیه که جهان داره. پس متوجه میشیم که در ایام سلیمان همه به دور عطایی که سلیمان از خدا داشت جمع شده بودند و مردم در حال رفت آمد بودند. تمام امت‌ها از اسرائیل هراس داشتند. به جای تلاش برای جنگیدن با اونها، هدایای صلح برای اونها می آوردند. اونها از مردان اونها خیلی نمی ترسیدن. ترس اونها از خدایی بود که همه اونها با او در اتحاد و یگانگی بودن. اوه، امشب برای کشور این چه امر بزرگی خواهد بود اگه همه در ترس خدا باشیم. اگه همه خدا رو حرمت بداریم و عطای روح القدس اون رو بپذیریم و به دور اون جمع بشیم. اگر همه کلیساها اعتقادنامه‌هاشون رو کنار بذارن و از کلیسا به بیرون بندازن و به مذبح برن و در اونجا بمونن تا زمانی که روح القدس بیاد و کلام رو در این زمان آخر بشناسونه. بعضیاشون تلاش میکنن بگن فقط مال یهودیانه، همش همینه. در روز پنتیکاست پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناه تعمید گیرید و چای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. مادامی که ذریتی برای خونده شدن بر روی زمین باشه، روح القدسی هم هست که اون رو بخونه. درست این همونه، ولی متوجه میشیم وقتی که میاد رد میشه. به این دلیلی که امت‌ها تحت محکومیت قرار میگیرن، به این دلیلی که امشب این امور اینطوری پیش میره، و متوجه میشیم که در زمان سلیمان این چنین نبود. همشون دور عطای تشخیصی که سلیمان داشت جمع شده بودن و امت‌ها همه ترس خدا رو داشتند و اخبار در همه جا منتشر شده بود. اوه، باید به اسرائیل بیای. خدای اونها یک عطا رو در بین اونها مبعوث کرده و اونها اون رو پادشاه کردند. حکمت اون، تشخیص اون فراتر از درک انسانیه. بت‌پرستان میگفتن این در حیطه خدایانه. نمیدونم که چطور ممکنه، ولی خدای اونها خودشو در یکی از ایمانداران اونها آشکار کرده و اونها اون رو بر تخت نشوندن و به اون گوش میدن. میدونی در اون زمان اخبار از طریق تلویزیون و تلفن و این چیزها منتشر نمیشد، بلکه از طریق گوش به گوش بود. سرانجام اخبار به صحرای بزرگ رسید، از اونجا تا جایی که سبا نامیده میشد. اونا یه کشور بت‌پرست بود. اونا اونجا ملکه‌ای داشتن که بی تردید خانم خوبی بود. خبر به اون رسید که خدا در سرزمین اسرائیل یک بیداری داده و اعمال عظیم داره اتفاق میفته. اونجا مردی رو داشتن که به روح خدای اونها مد شده و حتی حکمت اون رو از هر چیزی که انسان فکرش رو بکنه پیشبینی گرفته. میدونید لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. این قلبش رو به جنبش در آورد، شروع کرد به فکر کردن راجع به اون. هر کاروانی که به اونجا می اومد، بی تردید اون ملکه سربازاش رو میفرستاد و میگفت اگر کسی از اسرائیل میاد دوست دارم خصوصی باهاش صحبت بکنم. بله ملکه، ما در اسرائیل بودیم و اوه این بی نظیره. باید ببینی چیزی مثل اون نیست، فراتر از درک انسانه. میدونید همه ی اونها یک دل هستند، همه ی اونها درست به دور اون عطایی هستند که خداشون به اونها داده. اونها همه به یک دل به اون ایمان دارن. اوه این باشکوه‌ترین چیزه، هیچ چیزی مخفی نیست. خدا همه چیز رو مکشوف میکنه. اگر امتی به سمت اونها حرکت کنه، خدای اونها مکشوف میکنه که از کجا میان و قبل از اینکه به اونجا برسن بر اونها کمی میزنه. او یک بیداری از این در جریانه. و بعد میدونید اون ملکه آتش این رو که باید خودش را از نزدیک ببینه تو خودش احساس کرد. میدونید یه چیزی هست، انسان میدونه که این از یک جایی میاد و اون اینجاست، نمیدونه که برای چی اینجاست. یه جایی میره و نمیدونه که به کجا میره. در تمام دنیا فقط یک کتاب هست که به شما میگه کی هستید، از کجا اومدید، چی هستید و به کجا میرید، و اون کتاب کتاب مقدسه. این تنها کتابیه که بهتون میگه و این کتاب خداست، خود خداست که در شکل کلام آشکار شده و بعض یا توق خوانده میشه. این توق تمام وعده هایی رو که اون داده در زمین مناسب ثمر میاره، چون این خود خداست. ولی باید به اون به ایمان آبیاری بشه تا باعث تحققش بشه، مثل هر تخم دیگه ای. اصل و ریشه درون اونه، شناخته شده. حالا دقت کنید، متوجه میشیم که با انجام این کار ملکه برای خدا آتش پیدا کرده. اوه ای کاش عطایای خدا میتونست در دل قوم مثل ملکه برای خدا آتش ایجاد کنه. درست همونطوری که برای ملکه ایجاد کرد. حالا ما توجه میشیم چون فرزندان یه ردیف کامل از اونا این ردیف‌های مختلف و جاهای مختلف نشستن، برای اینکه بتونن متوجه بشن یه حالت نمایشی به اون میدیم تا اونا بتونن درک بکنن. یادتون باشه اون یک بت پرست بود. حالا برای انجام این کار به عنوان یک ملکه برای رفتن باید از کاهن بت پرست خودش اجازه میگرفت. میتونم تصور بکنم او را میبینم که نزد کاهن خودش میره، تعظیم میکنه و میگه پدر مقدس عظیم فلان و فلان. میدونیم که اسرائیلی ها دارن یک بیداری رو تجربه میکنن، خدای اونها خودش رو در حالت یک انسان ظاهر کرده از طریق یک عطای عظیم که اسرار دلها رو میدونه و به من میگن که اون کلامه و کلام ممیز افکار و نیات قلبه و میگن که اون داره در یک انسان عمل میکنه. پدر مقدس ازتون اجازه میخوام تا اونجا برم و خودم این رو ببینم. خب میتونم تصور کنم که چنین جوابی دریافت کرده. ما هیچ همکاری با اون بیداری نداریم. خب این نمونه سال 1964 همونه، ولی به هر حال میگن اونا جز فرقه ما نیستن، اونا از قوم ما نیستن، ما به هیچ عنوان کاری با اونا نداریم، تو هم نباید بری. اونا چیزی جز یه مش افراد دونمایه نیستن. شایعات زیادی شنیده میشه از اینکه اونا از دریای سرخ عبور کردن و تمام این چیزها، ولی اینا واقعا حقیقت نداره. این خدای بزرگ ماست، میبینی که کنار دریا ایستاده. اونها چنین و چنان بودن، بارها چنین و چنان کردن و ملکه در حالت انزجار اونجا رو ترک کرد. ولی میدونید یه چیزی هست، وقتی خدا شروع میکنه به قرار دادن یک آتش در دل انسان، هیچ چیزی نمیتونه سر راه اون بیسته. میخواد همکاری وجود داشته باشه یا نه، اصلا چیزی وجود داشته باشه یا نه، اون باید اون رو پیدا بکنه. مثل زنی که دیشب ازش صحبت میکردم، اون ثابت و پایدار بود. میبینید یه چیزی شما رو دربر میگیره و شما چیزی رو دربر میگیرید، مثل یعقوب پسر خدا یک شب چیزی رو دربر گرفت و چیزی اون رو دربر گرفت و اون هرگز اون رو رها نکرد تا زمانی که به هدفش رسید، یعنی به برکت اون. این یه چیز واقعیه و زمانی که انسان چیز رو تقلید میکنه هرگز درست عمل میکنه، ولی اگه بتونی اون رو دربر بگیرید و اونم شما رو دربر بگیره اتفاق میفته. اگر امشب برای شفا به اینجا اومده باشید و اجازه بدید که روح القدس شما رو در بر بگیره و شما هم به اون متکی بمونید، اون چیزی رو که خواستید خواهید یافت. امکان نداره که بشه شما رو از اون دور نگه داشت. شما با ایمان به اینکه عیسی مسیح نجات میده اومدید و یه قوت نجات هست که شما رو در بر میگیره و شما با اون میمونید و نجات خواهید یافت. اگر شما به روح القدس ایمان داشته باشید و روح القدس شما رو در بر بگیره، اون شما رو تعمید خواهد داد و شما رو در بر میگیرید. نیازی نیست به صندلیتون رو ترک بکنید، همون جا که هستید شما رو به حضور خودش پر خواهد کرد. درست همونطور که وقتی این سخنان هنوز بر زبان پتروس بود که روح القدس بر همه ی آنانی که کلام رو شنیدن نازل شد، یه چیزی اون زن اهل فینیقیه رو که دیشب در موردش صحبت کردیم در بر گرفت. مهم نبود که سر راه اون چقدر مانع وجود داشت، او همچنان پیش میرفت. یک چیزی ملکه ای رو که امشب ازش صحبت میکنی در بر گرفته بود، یک بت پرست، یک مشرک. زن اهل فینیقیه هم اینطوری بود، یک یونانی، یک بت پرست، ولی یه چیزی اون رو در بر گرفت و اونا هم اون رو در بر گرفتن. همیشه دشواری بر سر راه وجود داره. شیطان هر چیزی رو بر سر راه میندازه. اون میتونه وقتی میبینه که یک حرکت راستین خدا شروع شده، این کارو با شما بکنه و میکنه. اون همه چیز، یعنی هر مانعی رو که بتونه سر راتون خواهد گذاشت. یادتون باشه اون زن موانع زیادی داشت ولی ایمانش هیچ مانعی نداشت. ایمان هیچ مانع و زدی رو نمیشناسه، هیچ چیزی نیست که بتونه متوقفش کنه. مهم نیست که دیگران چی میگن، اگر شما تماس درست با خدا داشته باشی و خدا رو با شما داشته باشه، ممکنه 40 تا پزشک اینجای بیسن بگن که شما دارید میمیرید ولی شما یک کلمه‌اش رو باور نخواهید کرد. ممکنه 40 تا روحانی اینجا وایستن و بگن که، یا مثل 400 نبی اخاب، و شما باز هم مقاومت میکنید. اگر شما هم یک میکایا باشید و خدا رو در بر گرفته باشید، خدا هم شما رو در بر گرفته باشید، شما این رو در کلام اثبات شده ببینید، یه چیزی نیست که بتونه جلوتون رو بگیره. شما در اصلاد اونجا خواهی ایستاد چون چیزی شما رو در بر گرفته. این بر اون زن مکشوف شده بود که یک خدایی تو یه جایی هست، میتونم ببینمش که میره و دوباره اون چومار عبری رو میخونه، اونا رو میبنده توی شیشه میذاره، در میگرده پیش کاهن و میگه میخوام چیزی بهتون بگم پدر مقدس. ممکنه اونطوری باشه که شما میگید، ولی ببینید مادر بزرگ من اون بت رو میپرستید، اون کاتشیزم شما رو میخوند، مادر مادر بزرگ منم اون رو میخونم، تمام خانواده من اون رو میخونم، ولی مسئله درباره چیزیه که اتفاق افتاده. من هیچ وقت حرکتی از اون بود ندیدم، ولی اونا چیزی رو دارن که حقیقیه، حالا در حال حرکته، نه یک تاریخ بلکه چیزی که همین الان در جریانه. حالا به اینجا نگاه کنید، کاهن میگه فرزندم اگه بری اخراجت میکنم. تو به عنوان یک ملکه نباید خودتو با این افراد مرتبط کنی. همون شریر قدیمی هنوزم زنده است. چون دنیا هیچ جماعتی بهتر از یک کلیسای تولد تازه یافته و پر شده از روح القدس وجود نداره که اون وارد بشی. اهمیتی نمیدم کجاست، اگر تو کجا یا هر جای دیگه ای باشه، این بهترین جماعته، این گروه آسمانیه. دقت کنید، ایماندارایی که به خدا ایمان دارن، قلب اون به سختی در انتظار میتپید. اون میخواست که خودش ببینه، درباره شنیده بود، هیچ چیزی راجبش نمیدونست ولی میخواست که او رو ببینه. میتونم صداش رو بشنوم که میگه خب اگه بخوای میتونی نام من رو از دفتر خودت حذف کنی، هرچی که بگی، اون بوتا، اون کتاب ها و این چیزا. میبینم که مدام ازشون صحبت میکنی، از چیزی صحبت میکنی که هیچ وقت حرکتی نکرده، هرگز کاری نیده. من چیزی میخوام که واقعی باشه، بعد آماده رفتن میشه. حیف که امروز تعداد بیشتر از اون ملکه نداریم. متوجه میشیم که از روش خوبی برای رفتن استفاده کرد، گفت میخوام که و میخوام که همه بهش فکر کنن. اون گفتش که نمیدونه، اون تمام تومارا رو خونده بود تا بدونه که یهوه چیه و طریقی رو که در ایام گذشته کار کرده بود ببینه. اگر اینطوری باشه، خودش رو در این مرد همونطور که میگن بشناسونه، پس این یهوه است. شاید این یهوه و خدای راستین باشه، خدای زندگان، نه یک مجسمه یا یک پیکر از مخلوقی که زنده نیست. این زنده است، حضور خدا همین الان. پس میخواست که آماده رفتن بشه. اون گفت پول فراوانی رو آماده کرده، به نظرم اون طلا، نقره، مر و کندور برداشت و اونها رو بار شتراش کرد و گفت، و این رو به خودش گفت، میرم اونجا و میخواه خودم اونو ببینم. اگر اینطوری باشه از اون حمایت خواهم کرد، اگر اینطوری نباشه کاری باش ندارم. میدونی اون میتونست یه چیزی هم به پنتیکاسی ها یاد بده. خیلی از اونا از برنامه های حمایت میکنن که بهتون میخنده و تمسخرتون میکنه. شما از برنامه های حمایت میکنید که چیزهایی که بهش ایمان دارید مسخره میکنه، درسته؟ چون به نظر درست میرسه. عیسی گفت راهی است که به نظر آدمی مستقیم مینماید، ولی به ملکه توجه کنید. اون گفت اگر اینطوری نباشه، اون وقت میتونم پولم رو برگردونم، ولی میخواست بره و خودش ببینه تا قانع بشه. اون چومارها رو خونده بود و میدونست که یهوه چیه. میخواست ببینه که اون چیه. اگر اون هست پس هنوز یهوه است. امروز خوبه. عیسی مسیح چیزیه که بوده و همیشه خواهد بود، تغییر نمیکنه. کتاب مقدس میگه و دیروز امروز و تو ابدالآباد همونه. اون وقت اون زن رو میبینیم صحبت از موانع میکنی. ممکنه که این به ذهنش خطور کرده باشه، یادم باشه که باید از صحرا عبور بکنم و این سفر طولانیه. محاسبه کنید، از اسرائیل، از فلسطین تا سبا و گذر از صحرای بزرگ، فکر کنم با شتر برای کاروانها حدود 90 روز طول میکشید. سفر مداوم 3 ماه برای اینکه از یک مکان به مکان دیگه برن، 3 روز عذر میخوام 3 ماه تو راه بودم. و فکرشو بکنید، اون از صحرای بزرگ عبور کرد و این رو در ذهن داشت که باید این رو انجام میداد. باید از صحرا عبور میکرد تا به اونجا برسه و متوجه بشه که این واقعا خداست. عجیب نیست که عیسی گفت با این فرقه خواهد برخواست، آنها رو محکوم خواهد کرد. اونا کادیلاک کولردار نداشتن. بعضی ها توی دالاس حتی از خیابون عبور نمی کنن تا اون رو بشنوند. درسته. عجیب نیست که در روز بازپسین خواهد برخاست. اونا میستن و از اون انتقاد میکنن. هر جای دیگه این کار رو میکنن. عیسی گفت او از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و اینک در اینجا کسی بزرگتر از سلیمان هست. دقت کنید، اون باید با این مواجه می شد. اون احتمالاً باید شبا سفر می کرد، چون روزای صحرا خیلی گرمه. تابش مستقیم خورشید توی بیابون پوستتون رو می کنه. اون باید شبا سفر می کرد. یه چیز دیگه یادتون باشه، اون خیلی از هدایا و چیزهای دیگر رو به همراه خودش داشت. و بنی اسماعیل از سواران تیزپا بودن، اونا راهزنان صحرایی بودند. چقدر برای بنی اسرائیل ساده بود که مثل سیل بر اونها هجوم بیارن و اون دو ست خواجه‌ای رو که همراهشون بودن رو از بین ببرن. یه گروه کوچیک از سربازا، خواجه‌ها و کنیزان اونا رو از بین ببرن و همونجا رهاشون کنن و جواهراتشون رو که به ارزش 10,000 دلار به عنوان مر رو کندر گرانبهایی که اون به عنوان هدیه به همراه خودش داشت رو غارت بکنن. ولی یک مسئله هست، اگه قلبتون مشتاق دیدار خدا باشه و چیزی در بر گرفته باشه، شما رو خطر رو نمیشناسید. یه چیزی هست میخواید اون رو به دست بیارید. مهم نیست که چقدر سخت باشه. قطعا به نظر می رسید که این خوراک مناسبی واسه راهزنا باشه. هر کدومشون میتونست بیاد، ولی اون به هیچ خطری فکر نمی کرد. اون به این فکر نمی کرد که میتونه بلند شه بره یا نه، مثل کسی که میترسه از رخت خواب یا برانکارد بلند شه یا چیزی شبیه. نمیدونم، میدونید میترسم این کارو بکنم. اون چنین ترسی نداشت، چیزی اون رو در بر گرفته بود. اگر چیزی بتونه ما رو در بر بگیره، درست به همون صورت یک اتفاقی خواهد افتاد. و نمیتونید قبل از اینکه چیزی شما رو در بر بگیره انجامش بدید، بهتره تلاش نکنید. ولی وقتی اینطوری شد، اتفاق خواهد افتاد. توجه کنید، اون به راهزنایی که توی صحرا بودن فکر هم نکرد و به این هم فکر نکرد که وقتی به اونجا برسه پذیرفته میشه یا نه، چون از یه فرقه دیگه بود. میدونید آیا پذیرفته میشه؟ آیا توی جلسه ازش استقبال میشه؟ از اون خواسته نشده بود که بیاد. روح القدس در اون کار کرده بود که بیاد. پس اون کسی بود که داشت هدایت رو انجام میداد تا اون اشتیاقی رو که داشت اقنا بکنه، چیزی که تمایل داشت اون رو بدونه. یادتون باشه این حیات شماست، فقط یک بار فرصت دارید اون رو مشخص کنید و شاید این آخرین فرصت باشه. اگر امشب مسیر رو رد کنید، شاید فرصت دیگه ای نداشته باشید و شاید این آخرین فرصت اون بوده. اون این رو متوجه شد که آیا مذهب سرد و رسمی که داشت خوب بود؟ یا حقیقتا یک خدای زنده وجود داشت؟ اون توی مصاب خودش هیچ چیزی ندیده بود، اما شنیده بود توی این یکی چیزی وجود داره و خونده بود که اون چیه. میخواست ببینه این حیات اون بود که در خطر بود. حالا امشب این حیات منه، باید با این روبرو بشم، من باید در داوری بایستم، شما هم باید توی داوری بایستید. این بر ما واجب میکنه که روی صندلی های خودمون بشینیم، روی تخت های خودمون و یا هر جای دیگه ای که هستیم و عمیقا به این توجه کنیم، چون نمیدونید که چه زمانی کارت شما از قفسه خدا خارج خواهد شد و در داوری پاسخ خواهید داد. شما عضو کلیسا باشید یا نباشید هیچ ربطی با اون نداره، شما در هر صورت پاسخ خوب خواهید بود. پس بهتره که از این مطمئن بشید، تجربه خودتون با خدا را بیازمایید و ببینید آیا واقعا چیزی غیر از این اعتقادنامه ها و این چیزها شما را در بر گرفته که شما را به این کلام بازگردونه. اون را برای ایام آخر وعده داد که دوباره یک بازگشت خواهد بود، بازگشت دل پسران به سمت پدران. توجه کنید، این رو در این ایام میبینیم. اون به ترس و یا هر چیزی که میتونست اون رو بیازاره فکر نکرد، اون به این چیزا فکر نمیکرد. تو فکر این بود، میخواست ببینه که آیا این واقعیه یا نه. پس از صحرا عبور کرد و نه، اون مشقت فراوانی برای اونجا مونداش. هر چیزی که دارید مشکل اینجاست، ما پنتیکاستی ها همه چیز توی یه سینی به اون تقدیم شده. هر چیزی که بخوایم، شبان سر موقع نمیاد، میگه من جماعت ربانی رو ترک میکنم، میرم عضو کلیسای خدا میشم. میدونید ما مثل یه بچه ایم. من رو یاد دریا نورد پیری میندازه که یه روز داشت از دریا برمیگشت و به یک شاعر برخورد که هرگز دریا رو ندیده بود. درباره شعر نوشته بود ولی هرگز دریا رو ندیده بود. دریا نورد پیر رو ملاقات کرد و بهش گفت دوستم کجا میری؟ گفت به دریا میرم، من شاعرم، درباره دریا شعر نوشتم، میخوام بو مشتاق استشمام بوی آب شورش بودم که امواج خروشانش رو در اطراف مرغان دریایی و در حال آواز ببینم و آسمان آبی که خودش رو تو دریا منعکس میکنه. دریا نورد 4-5 رو پک عمیق به پیپی زد و گفت من به دریا 70 سال قبل توی دریا متولد شدم و هیچ چیز جذابی توش نمیبینم. روی اون زندگی کرده بود تا جایی که براش عادی شده بود. این مشکل ماست. امشب ما خیلی طولانی در حضور خدا زیستیم تا اینکه برامون عادی شده و خودمون رو بیدار کنیم و متوجه شیم که عیسی مسیح زنده و از مردگان قیام کرده. این برای ملکه تجربه کاملا جدید بود. مصر بود، میخواست که این رو ببینه، کاملا اصرار داشت، باید اینطور میبود تا بتونه کوری خودش رو ترک بکنه. باید تمام موقعیت و شأن خودش رو پشت سر میذاشت، تمام کارتهای اجتماعی که عضوشون بود، تمام اون حلقه ها و چیزهایی که به عنوان یک ملکه توشون عضو بود، تمام ستاره هایی که اون رو میشناختن چی میشدن، مایه خنده اونا میشه. ولی چه فرقی میکرد براش؟ این حیاتش بود، جان اون بود. جان شماست، جان منه. برای متدیست، باپتیست، پرزبیتری، یگانه انگار، دوگانه انگار یا سگانه انگار چه فرقی میکنه؟ این جان منه که اهمیت داره، جان شماست که اهمیت داره، این کلام خداست که اثبات شده. اون را میبینیم که براش فرق نمیکرد که دیگران چی میگفته یا ستاره ها و دوستاش. اگر باید همه چیزهایی رو که در جان داشت ترک میکرد، براش فرق نمیکرد. اگر حقیقی بود، آماده بود این کار رو بکنه، سلطنت خودش و همه چیزهای دیگر رو میداد. اون حقیقت بود، اون میخواست خدا رو پیدا بکنه. میبینیم که اون از صحرا عبور کرد. سرانجام روزهای پی در پی، 90 روز بعد از 3 ماه، سرانجام کاروان به دروازه رسید. حالا ورود اون به جلسه مثل خیلی از افراد امروزی نبود. خیلی هاشون میان و میگن شنیدم که اونا، یه نفر به من میگفت که اونا خب میرم اونجا، فقط برای چند لحظه میشینن، نگاهشون کنید، اونا رو همه جا میبینید. اونا میگن خب اولین کلمه ای که بر خلاف ایمان من بگه از در خارج میشن. دیگه هرگز بر نمیگردم که یکی دیگر رو بشنوم. میبینید اونا به اندازه کافی نمیشینن. همینه. پس زمان عیسی چطور؟ وقتی عیسی مقابل 70 شاگردش نشسته بود و به تمام جماعت رو داشت، اون یه مرد بزرگ بود، یک نبی بود، به اونا میگفتن، به اون میگفتن نبی جلیلی. یه روز به جماعتی که اطرافش ایستاده بودن که گفت اگر از جسم پسر انسان نخورید و خون او را ننوشید، در خون خود در خود حیات جاودان ندارید. میتونی تصور کنی پزشکایی که اونجا نشسته بودن درباره اون بچه میگفتن او ما را خوناشام میکنه، خون او را بنوشیم و جسمش را بخوریم؟ اون هرگز توضیحش نداد، نیازی نداشت که توضیح بده. باید اون فریسی‌ها را اطراف خودش دور میکرد، به جای اینکه نوازششون کنه و نامشون توی دفتر ثبت کنه، داشت اونا را دور میکرد. هیچ استفاده براش نشدن و میبینید که اون گفت جز این که هرگز هم شعرش نداد، نه اون شاگردان بی حرکت نشستن، اصلا چیزی نگفتن. دکتر و فریسی ها رو میبینم که میگفتن اوه این مرد عقلش رو از دست داده، اون دیوونه است، گاهی میخواد که بدنش رو تکه تکه کنیم، اونو بخوریم و خونش رو بنوشیم. انسان خوناشام، ما نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم. این دیوانگیه، اون عقلش رو از دست داده، از اون دور شدن. بعد رو به الهیدانانی که دوروبرش نشسته بودن نگاه کرد، اونا به 70 نفر گفت پس اگر پسر انسان را ببینید که با آسمان صعود میکند، که از آسمان آمده چه؟ اون دکترای الهیات به اطراف نگاه میکردن و میگفتن پسر انسان با آسمان صعود کنه که از اونجا آمده؟ ما اونو میشناسیم، استبلی رو که توش متولد شده دیدیم، گهوارنش رو دیدیم، مادرش رو میشناسیم، اون با ما ماهیگیری میکنه، با ما به شکار میره، الان بر روی این تپه ایستاده، همون لباسی رو میپوشه که ما میپوشیم، همون غذا رو میخوریم. پس انسان از کجا اومده؟ اون اهل ناصره است، سیم برای ما سخته. و دور شدن، بازم شعر نداد. میبینید؟ میبینید برگشت به 12 شاگرد نگاه کرد و گفت شما نمیرید؟ اونا هم میتونستن همینو بگن، ولی یه چیزی اونا رو در بر گرفته بود. اونا میدونستن این موقعی بود که پتروس اون حرف موندگار رو زد، خداوند ما کلام رو دیدیم که توسط تو ثابت شده، کجا بریم؟ میدونیم که کلمات حیات جاودان نزد توه، تو چشمه حیاتی و ما از این سیرابیم. عیسی گفت من شما 12 نفر رو برگزیدم و یکی از شما از شریره. میبینید؟ هیچ ناز و نوازشی و یا اینکه در خفا تعمیدشون بده یا چیزایی اینطوری نداشت. او خدای جز شده و روی زمین بود، او کلام اثبات شده خدا بود. و کسانی که گرسنه بودن اومدن، کسایی هم که گرسنه نبودن نمیتونستن بیان. او گفت تمام اونایی که پدر به من بخشیده نزد من خواهد اومد. چطور میتونستید به اونجا بیاید مگر اینکه او بخشیده شده باشید؟ حالا توجه کنید، میبینیم که این ملکه سرانجام به اونجا رسید، مثل افراد دیگه منتظر نشد، بعضی با ملکه همراه شدند. همیشه 3 دسته هستن، ایمانداران، ایماندارای ظاهری و بی ایمانان. بی ایمان بلند میشه و میره، ایماندار ظاهری یه مدت زیادی باقی میمونه. هر 3 دسته اونجا بودن، بی ایمان، جمعیت، ایماندار ظاهری، گروهی که آخر همه رفتن، ولی ایماندار حقیقی هم بود که نمیتونست اینو توضیح بده. هیچ چیزی در مورد اون نمیدونست، ولی میدونستن که از کلام بود و این تعیین کننده بود. اینجا ملکه رو میبینیم که غذای زیادی هم به همراه خودش آورده، تیکه های فراوان نون، و خیمه و اسباب خودش رو آورده بود، بار خودش رو از شتراش پیاده کرد، برد داخل حیات در صحن معبد و خیمه خودش رو برپا کرد. اون اومده بود که بمونه تا زمانی که قانع بشه، تا زمانی که بفهمه این درسته یا غلط. بدون ترتید اون روزای متوالی کلام رو خونده بوده، احتمالا باید تو شب سفر میکرده، پس روز زیر درخت نخل که میزده ده اون مرغزار میان کبیر و میخونده که یهوه چیه و باید چی باشه. حالا اون یهوه رو میشناخت، اگر اون در اون مرد بود عملش رو میشناخت، اون میخواست بدونه که این درسته یا نه، پس اون کاملا از کلام آگاهی داشت. اون نرفت که بگه خب اگه یه چیزی متفاوت از کهن من بگه شطورامو ور میدارم و میرم. اون میخواست اونجا بمونه تا زمانی که قانع بشه. اگه فقط امروز مردها و زنها میتونستن این کار رو انجام بدن. میبینی؟ به خاطر همینه که عیسی گفت نام اون زائل نشدنیه. چیزایی که برای این ساعتی که ما در اون هستیم پیش بینی شده. برای همینه که عیسی گفت نام اون زائل نشدنی یعنی نامیراست. اون در روز داوری خواهد ایستاد و دالاس تگزاس رو محکوم خواهد کرد. کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست، چون از اقصای جهان اومد تا حکمت سلیمان رو ببینه و الان کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. عیسی مسیح قیام کرده در قوت رستاخیز. توجه کنید، به خاطر بچه ها خیمه خودش رو برپا کرد. میتونم تصور کنم که اون روز صبح زنگ ها زده شد، شیطان نواخته شد و کلیسا برپا شد. اونا هر روز کلیسا داشتن، فکرشو بکنی، اونا دوست داشتن هر روز برن کلیسا. پس کلیسا شروع شد. میتونم ملکه رو تصور کنم که رفت و اون آخر نشست. بعد از مدتی تمام شیپورها نواخته شدن، سروت ها خونده شدن و تمام این چیزها. بعد از مدتی شبان سلیمان اومد بیرون و تو جایگاه خودش نشست. چطور همه نگاهش میکردن، برای که اونو دوست داشتن. اون خادم خدا بود، اومد بیرون و کسی نمیگفت هی کاشون این بود، هی کاشون عضو گروه من بود. نه، فقط یه گروه بود و این اونها بودن. و بعد میبینیم که یه نفر نزدیک شد و اولین چیز میدونید، سلیمان اسرار دل اونها رو مکشوف کرد. تصور میکنم که ملکه گفت یه دقیقه صبر کن. میبینی این واقعی به نظر میرسه. نفر بعدی اومد همون چیز رو دید. قلب کوچیک شروع به تپیدن کرد، متعجب بود. احتمالا یه کارت دعا هم گرفته و منتظر بوده. بابت این اصطلاح عذرخواهی میکنه، ولی میبینی فقط برای تسهیل بیان مطلب میگم. ممکنه که یه کارت دعا گرفته و منتظر شده، یه روز کارتش خونده شد و اون اومد در برابر روح القدس که داشت از طریق سلیمان عمل میکرد. و کتاب مقدس میگه هیچ چیز از سلیمان مخفی نبود. روح القدس عظیم هر چیزی رو که باید میشنید برش مکشوف کرد. او این رو مکشوف کرد و اینجا روح القدس بود در کاملیت خودش در عیسی مسیح و همون اعمال رو انجام میداد. و اون فریسی ها میگفتن به ما آیتی نشون بده، این مرد رو اینجا شفا بده، این کارو بکن، اینو بگو، اونو بگو، با این یا اون چه خواهد بود. اونا اصلا درک نمی‌کردن. ملکه اونجا ایستاده و کتاب مقدس میگه که هیچ چیز بر سلیمان پوشیده نبود. اون تمام چیزهایی رو که ملکه نیاز به دونستنشاش مکشوف کرد. اون همه چیز رو دربارش بگو. وقتی این کارو کرد دیگه لازم نبود کسی حرف دیگه بهش بگه. اون رو دیده بود و بهش ایمان داشت و برگشت رو حاضرین گفت همه یه چیزی که شنیدم، وقتی که شنیدم تو تعجب بودم، اما تمام چیزهایی که شنیدم همینطوره و این بیش از اون چیزیه که شنیدم. میبینید الان نوبت اون بود، اون رو دیده بود، این در اون کار کرده بود، میدونست که حقیقیه و گفت متبارک باد خداوند خدا که تو رو خادم خودش کرده. متبارک باد. این چی بود؟ زن بیچاره اونجا زندگی کرده بود، تمام اون اعتقادنامه ها و بت ها، و یک بار در آتش دل خودش هر ایماندار راستینی میخواد که خدا رو در عمل ببینه. اگر اون خدا بود، هنوز هم خداست. اون یه چیزی رو دید که حقیقی بود، نه یه نمایش، بلکه ناب و واقعی. اون مابقی عمرش خدا رو پرستید، چون چیزی رو دیده بود که واقعی بود. دوست من، ما خیلی دیدیم که میگن بیاییم به این اعتقادنامه ملحق شیم، به این، به اون، یا به یکی دیگه ملحق بشیم و انواع احساسات و هیجانات. قطعا باید برای یک چیز واقعیت داشته باشید، چیزی رو ببینید که راستین و نابه، نه یک جریان اسرارآمیز خون یا زخم‌ها و روغن و یا چیزی که حتی کتاب مقدسی نیست، بلکه یک چیز واقعی، یک عیسی مسیح راستین که وعده داد در این ایام آخر در قوم خودی ساکن میشه و اعمالی رو به جا میاره که انجام میداد. چیزی که کلام گفت در این ایام آخر اتفاق خواهد افتاد. تمام این اعتقادنامه ها، خب اگه اعتقادنامه ما رو بدونیم، میدونیم شما دارید به عقب به چیزی که آقای لوتر، یک مرد بزرگ در دوران خودش گفت نگاه میکنید. معلومه مثل برخی از خانوما که اینجا تو 75 سالگی تلاش میکنن 16 ساله باشن، چششون به گذشته است و سعی میکنن مثل 16 ساله ها لباس بپوشن، موهاشون رو کوتاه میکنن، لباسای کوتاه میپوشن، و هر کسی که رانندگی میکنه اگه نگاهش فقط به آینه عقب باشه تصادف میکنه. این مشکلیه که کلیسا امروز داره، نگاه کردن از طریق آینه عقبه به چیزی که قبلا بوده. عجیب نیست که خراب شده. هرگز پولس گفت میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا، من به پیش میرم، رو به جلو. میدونم که آقای مودی مرد بزرگی بود، آقای وستی مرد بزرگی بود، جنبش پنتیکاستی و جنبش باپتیست عالی بودن، ولی به جهت انعام دعوت بلند خدا در مسیح پیش برین. نگاهتون با آینه عقب نباشه به 40 سال قبل، نگاه کنی که امشب چیه، ببینی که امشب کلام چه وعده ای میده. اونا را در اون دوران وعده داده بود، ولی ما الان بالاتر از اون زیست میکنیم، داریم پیش میریم. اگر وسلی به عقب نگاه میکرد چی میدید؟ لوتر میبینید؟ ولی اون نگاهش به چیزی نبود که لوتر گفته بود، نگاه اون به چیزی بود که خدا گفته بود. اگر پنتیکاسی ها به عقب به چیزی که متودیس ها گفته بودن نگاه میکردن چی؟ میبینید که کجا میتونستید باشید؟ بفرمایید همون چیز شما حالا اون رو سازماندهی و محدود کردید، نمیتونید به هیچ جای حرکت کنید. روح خدا از اونجا خارج میشه و اون رو به جای دیگه میبره. هر بار که این کارو میکنی یه سیستم ساخت انسان که اینطوری عمل میکنه، دوباره مثل تعامل قوره زمانی که داتان و بقیه میخواست یک جماعت بزرگ داشته باشه اون رو سازماندهی کنه، خدا گفت موسی خودت رو از اون جدا کن، ما رو در زمین خواهم بلید. این نمادی بود از سفر امروز و شما این رو میدونید در راه سرزمین بعده، و اونا اونجا بودن، نمیتونستن به پیغام وعده شده خدای ما بیارن که داش پیش میرفتن، میخواستن خودشون چیز رو شروع کنن. همیشه اینطوری بوده. عجولانه ترین حرکتی که اسرائیل انجام داد وقتی بود که فیض رو رد کردن و شریعت رو پذیرفتن، خروج باب 19، و داتان مرتکب بزرگترین اشتباه شد زمانی که گفت موسی به غیر از تو رهبرهای دیگه هم اینجا هستن، و این اثبات و آشکار شده بود که موسی کلام آشکار شده خدا بود. خاک رو گرفت و اون رو به شیپیش تبدیل کرده بود، اتفاق افتاده بود و خدا با اون بود. ستون آتش که بالای سرش بود اون رو ثابت کرد و اونا هنوز خواستار یه چیز دیگه بودن. این ساخته انسانه، این طریقه که امروز هم از جایی که کلیسا بهش رسیده. درسته او کلیسای خدای زنده، نمیخوای یه چیز واقعی رو ببینی؟ یک چیز واقعی. یه داستان کوتاه قبل از دعا برای بیماران. من شکار رو دوست دارم. مادرم میدونید، مادرم حقوق بازنشستگی دریافت میکرد. اون یه سرخپوست از قبیله چروکی بود و ایمان آوردن من هرگز عشق به جنگل رو از من نگرفته. من عاشق جنگلم. اونجا جاییه که خدا رو میبینین، جایی که من برای نخستین بار خدا رو دیدم، یعنی در جنگل، جایی که اون ما رو ملاقات میکنه، جایی که تکلم میکنه، جایی که فرشته رو دیدم. شما در آقایون ساعت چنده یادتون است؟ منو بردر بردز اون روز اونجا نشسته بودیم وقتی که گردبال از آسمون پایین اومد، حتی صخره‌ها رو در هم کوبید، درست بالای جایی که من وایساده بودم. افراد زیادی برادر سود من هم اونجا، جای همین جاست، یکی فکر کنم تری هم اینجاست، اون زمان اونجا بودن. و این چیزها شما رو در بیابون میبینید. من شکار رو دوست دارم. این کار رو صرفا برای بیرون رفتن انجام میدم، نه برای کشتن حیوان، فقط برای که تو جنگل باشم. قبلا با یه دوستی تو نیویورک به شکار میرفتم، عوض میخوام، توی نیو همشار. اون یه شکارچی خوب بود، اسمش برت بود و اهل انگلستان بود. پدر مادرش جایی به نام جفرسون ناچ رو تأسیس کرده بودم. از اونجا به کارول ناچ میرفتیم و در روزهای اولیه از هم جدا میشدیم. انگار یه رگ سرخ بود وجود داشته. یکی از بهترین تیراندازان و شکارچیان رو که تا حالا دیده بودم. اصلا نیاز نبود نگرانین باشی که باید برید و پیداش بکنی. اون میدونست که کجاست. و من عاشق شکار آهوی دمسفید بودم و هر پاییز به اونجا میرم و شکار میکنم. اون شکارچی خیلی خوبی بود ولی بی‌رحم‌ترین انسانیه که تا حالا تو عمرم دیدم. چشاش مثل سوسمار بود. از اونم میدونی مثل زنایی که امروز سعی میکنن چشاشون آرایش کنن، مثل سوسمار. چشاش واقعا اونطوری بود. به نظر من شبیه چش انسان نیست. من همیشه از نگاه کردن بهش متنفر بودم. بعدم میومد بهش نگاه بکنم. وقتی از بغل بهش نگاه میکنی چشاش شبیه لجن بود. عاشق بدجنس بودم بود. فقط برای اینکه من احساس بدی داشته باشم به برای آهوها شلیک میکرد. من میگفت او واعظ، تو هم مثل بقیه شونی، تو نازک دلی. اگه واعظ نبودی شکارچی خوبی میشدی. گفتم من جانها رو شکار میکنم برد. ولی گفت یکی رو دارم که فنا شده. نبینیم گفت آه حواست به خودت باشه بیو، حق با توه، ولی از این چیزا با من صحبت نکن. بعد به اون برای شلیک میکرد و این باعث میشد من احساس خیلی بدی داشته باشم. حالا اگه قانون اجازه بده اشکال نداره که برای آهو بکشید. میدونید اندازه، جنسیت، هرچی که قانون بگه. من سالای زیادی جنگلبان بودم ولی ببینید ابراهیم یک گوساله رو کش و برای خدا خوراک تهیه کرد. پس کشتن برای آهو اگه قانون مجاز دونسته باشه چیزی نیست. یعنی نه اینکه بهشون شلیک کنید و همونجا ولشون کنید. این اشتباهه. انجام این کار اشتباهه. این رو گفتم که شکار خودم رو توجیه بکنم، میدونین، تا بتونین متوجه منظورم بشین. حالا به این توجه بکنید. میبینیم که این من، یه روز به اونجا رفته بودم، من و همسرم با هم بودیم. اون برای خودش یه سوت کوچیک درست کرده بود که تو اون میدمید و صدای فریاد یک براهو رو تولید میکرد. میدونین صدای جالبی که اونا تولید میکنن. خب مادامی که من مشغول کار بودم و کارم به موقع تموم نرسید نشد، توی جلسه برای شکار با او به اونجا رفتم. اونجا شکار زیادی در حال کار بود ولی وقتی اولین اسلحه شلیک میکنه اون دم سفیدا، شما فکر میکنید هودینی استاد فراره ولی تو مقایسه با اونا اون آماتوره. اولین چیز میدونید اونا قایم میشن و اگر نور ماه باشه اونا در شب به چرا میرن. زیر یه بوته قایم میشن و تکون نمیخورن. اون روز بهش گفتم برد تو نمیتونی از اون سوت استفاده کنی. گوه وایست تو خیلی نازک دلی، تو حواست به خودت باشه. شروع کردیم به حرکت کردن. ما ساندویچ میذاریم تو لباسمون و برای شکار وقتی میریم، میخواستیم تا ظهر شکار کنیم، تقریبا تا محدوده پریزیدنشال رنج، بعدم ازم جدا بشیم و برگردیم پایین. اگه آهو شکار کرده باشیم میدونیم کجا آویزون شده، میریم و تا یکی دو روز اون رو آویزون نگه میداریم. حدود 10 سانت برف روی زمین نشسته بود، شاید هم بود 15 سانت. زمان مناسبی برای ردگیری بود. ما شروع کرده بودیم و تقریبا تا بالای کوه رفته بودیم. حتی یه رد هم نبود، هیچی نبود. ماه تو شب میتابه. برد جلوتر از من بود و مسیر رو هدایت میکرد، منم داشتم پشت سرش حرکت میکردم. تقریبا اینطوری نشست، برف خشک بود. دستشو برد پشتش و من فکر کردم میخواد ساندویچشو بخوره. ما اونجا بعد از هم جدا میشدیم چون موقع بالای کوه بودیم. دستشو اینجوری برد پشتش. من هم ساندویچ خودم آماده کردم، داشتم دنبال یه جایی میگشتم تا اسلحه‌مو بذارم. ساندویچمو برداشتم و به اطراف نگاه کردم. اون سوت خودشو بیرون آورد. خودم فکر کردم این حقه کثیفیه که این کارو بکنیم. سوتشو در آورد، به من نگاه کرد، با اون چشای سوسمارگونه به من نگاه کرد. اون اینطوری سوتو تو دهان خودش گذاشت. گفتم برد تو این کارو نمی کنی، می کنی؟ و تو سوت خودش دمید. در کمال تعجب حدود 50 متری من درست در طرف مقابل یه آهوی مادر ایستاده بود. بچهش داشت فریاد می زد. مهم نبود که بقیه بیرون بیان یا نه، یه چیزی تو وجود اون بود. اون شنید، اون یه مادر بود و اون بچهش داشت فریاد می زد. این که بقیه بیرون بیان یا نه مهم نبود، یه چیزی توی وجود اون بود. اون یه مادر بود. برت به اون نگاه کرد و خیلی آروم دوباره در سوت خودش دمید. اون آهو درست وارد فضای باز شد. این غیر عادیه، خیلی غیر عادیه این که اینطوری بیرون بیان. داشت به اطراف نگاه میکرد با سر بزرگش که بلند کرده بود و چشاش به اطراف نگاه میکرد. بعد از مدتی وقتی شکارچی اسلحهش آماده کرد، شکارچی رو دید. معمولا اونا سریع فرار میکنن و میرن، میدونی که چطوره، خیلی سریع. ولی میدونین اون آهوی مادر اصلا تکون نخورد، اونجا وایستاد و به شکارچی نگاه میکرد. توی یه سطح باز و مسطح گفتن برت نمیتونی این کارو بکنی. میدونی اون اصلا نمایش بازی نمیکرد، اون ریاکارانه عمل نمیکرد، ظاهر سازی نمیکرد، با اون متولد شده بود، اون یه مادر بود و اون نوزاد اهمیتی نمیداد که به قیمت جونش تموم میشه. بچهش تو مشکل بود و میخواست که بچهش رو پیدا بکنه. این غریزه تو اون بود، اون یه مادر بود. اون شکارچی رو دید ولی فکرش مشغول شکارچی نبود، مشغول بچه بود که تو مشکل بود، اون براهو. بعد زامن اسلحه‌اش رو پایین کشید. اون تیرانداز خیلی ماهری بود. اسلحه‌اش رو نشونه رفت. باید رومو برمیگردونه. نمیتونستم اینو نگاه بکنم. نمیتونستم نگاش کنم. فکر کردم یکی دو دقیقه دیگه اون قلب اون آهو رو متلاشی میکنه. اون آهو داره تلاش میکنه بچه‌ش رو پیدا کنه. اون تو درد سره. میدونه که شکارچی قرار شلیک بکنه. اون نشونه گرفت. فکر کردم نمیتونم به این نگاه کنم. پشت کردم بهش گفتم خداوند و کمکش کن تا این کارو نکنه. خیلی احساس ناراحتی میکردم. اون مادر بیچاره اونجا ایستاده و دنبال بچهش میگشت و میدونستم که تظاهر نمیکنه. گفتم خداوند و کمکش کن این کارو نکنه. خیلی احساس ناراحتی میکردم. اون مادر بیچاره اونجا وایستاده بود، دنبال بچهش میگشت و میدونستم که تظاهر نمیکنه. اون یه مادر بود، تحت هر شرایط دیگه میتونست فرار کنه، میتونست بلند نشه حتی، با از اونجا عبور میکردی، ولی یه چیزی در درون اون بود. من صبر کردم و صبر کردم و اصلاً شلیک نکرد. تو فکر بودم که مشکل چیه. صبر کردم و خیلی آهسته رومو برگردوندم. آهو رو دیدم که اونجا ایستاده، هنوز داشت به شکارچی نگاه میکرد. به لوله اصله نگاه کردم. برتاش اینطوری میلرزید، نمیتونست هدف بگیره. داشت سعی میکرد هدفگیری کنه ولی نمیتونست. اصله رو انداخت روی زمین و به من نگاه کرد. چشای بزرگش تغییر کرد، اشک روی گونه جاری شده بود. پاچه شلوارم رو گرفت و گفت بیلی، من رو به اون عیسایی که از اون صحبت میکنی هدایت کن. این چی بود؟ او یه چیز واقعی رو دیده بود. میبینید؟ اون آهوی مادر نمایشی از وفاداریه، یک وفاداری حقیقی که باعث شد اون شکارچی بیره و شرورترین قلبی که تا به حال دیدم معایزه ای نبود که من وز کرده باشم. یه چیزی بود که اون دیده بود، چیزی که واقعی بود. تظاهر نبود، ساختگی نبود. اون یه مادر حقیقی بود که دنبال بچهش میگشت و این شکارچی رو به مسیر هدایت کرد. اون حالا در اونجا شماس کلیسا است، یه مسیحی عالی، چون چیزی رو دید که تظاهر نبود، یک ایمان ظاهری نبود، واقعی بود. اوه برادر خواهر، ای کاش این کلیسا، ای کاش امشب این مردم، ای کاش در من و شما یک چیز واقعی باشه، نه یک تظاهر. شما شاید ظاهر رو ببینید ولی یه چیز حقیقی وجود داره. چیزی تو یک انسان هست که باعث میشه برای خدا زندگی کنه. برادر امشب روح القدس ناب حقیقی اینجاست که یک تظاهر نیست، این همون حقیقته. و چند نفر اینجا دوست دارن یه همچین مسیحی باشن، همونقدر وفادار به مسیح در موت، جفاها و هر چیز دیگه ای دوست دارید؟ به همون اندازه مسیحی باشید که اون آهو یک مادر بود. دوست دارید؟ دوست ندارید که اونطوری باشید؟ من دوست دارم یه همچین مسیحی باشم، حتی مثل اون زن فینیقی تو موضوع دیشب که یه همچین مسیحی بود. اون ملکی که امشب ازش صحبت کردیم یه همچین مسیحی بود. وقتی چیزی دید که حقیقی بود برای اون آماده بود امشب خدا ما رو امداد بکنه تا چیزی حقیقی یعنی مسیح رو بیابیم. چند لحظه ای در که دعا میکنیم سرامون رو خم بکنیم. آیا امشب توی ساختمون کسی هست که بخواد مسیح رو به عنوان منجی خودش بشناسه؟ میخواد اون رو به عنوان منجی شخص خودتون بشناسید؟ پس دستتون رو بلند کنید. دستتون رو بلند میکنید. یک دو سه نفر. خدا بهتون برکت بده، خودتون برکت بده، خودتون برکت بده، خدا بهتون برکت بده. خوام بدونم امشب اینجا کسی هست که مدعی مسیحی بودن باشه. شاید عضو کلیسای خوب یا یک گروه عالی باشید، ولی در این حال در اعماق قلب خودتون میدونید که هنوز مسیحیت رو در دل خودتون نیافتید، در اون متولد شدید، درست مثل اون آهوی مادر. اون متولد شده بود که مادر باشه، اون یه مادر بود کاملا. اگر میخواید که یک مسیحی بشید، درست همونطور که اون آهوی مادر بود، آیا دستتون رو بلند میکنید که بگید برادر برام برای من دعا کن؟ خداتون برکت بده، خدا به همه شما برکت بده. همه جا توی بالکن دستتون رو میبینم. پدر آسمانی، توی اون روز سرد پاییزی خیلی کم میدونستم، اونجا ایستاده بودم، برف تا روی گردنم بود و خیس شده بودم. اون مرد رو دیدم که اونجاست، چقدر باش صحبت کردم، دستاش رو گرفتم، باش گریه کردم، در مورد کتاب مقدس و همه چیز بهش گفتم. و اون گفت شاید حق با تو باشه، ولی دیدن این که تو باید یک چیز خیلی حقیقی بفرستی از راه طبیعت که اون نتونه چیزی رو که حقیقیه نبینه، و اون الان خادم توه، الان تو رو خدمت میکنه خداوند. پدر امشب افراد زیادی اینجا هستن، بعضی ها دستاشون رو بلند کردن که اصلا یک مسیحی هرگز نبودن و میخوان که مسیحی بشن. خدایا اجازه نده که حتی یکی از اونایی باشن که میرن و عضو یک کلیسا میشن، کسایی که میرن یک آیین یا یک اعتقادنامه یا یک تعمید رو میپذیرن، بلکه حتی کن تا مسیح در دلهاشون مولود بشه. و آنهایی که به کلیسا ملحق شدن در حال جستجو هم. خداوند، شاید مثل ملکه که داشتیم امروز راجبش صحبت میکردیم که آتش و گرسنگی برای یک چیز واقعی داشت، اونها هم دارن. وقتی ملکه چیزی رو دید که حقیقی بود، که خدا رو در بشر میشناسوند، اون موقع بود که اون آماده بود. نگفت متبارک باد خداوند خدای اسرائیل. دیگه نمیتونست ارتباطی با بت پرستی داشته باشه. و پدر بدون تردید امشب خیلی اینجا توی همون وضعیت هستن، ای کاش فقط بتونن یه چیز واقعی رو ببینن. و زمانی که تو در جهان بودی به ما گفتی که در این ایام چه چیزی واقع خواهد شد. به ما گفته شده که تو دیروز، امروز و تو ابدالآباد همانی. میدونیم که خودت رو شناسوندی و فریسیان از دیدن اون قاصر بودند. خداوندا همون گروه امروز با عضویت در کلیسا، عضویت و پذیرفتن اعتقادنامه های خاص، امروز از دیدن اون قاصرند، نمیتونن ببینن. اونا از دیدن مشیح قاصرند، یعنی روح القدس عظیم که خودش رو در قوم شناسونده، همونطوری که تو وعده دادی انجام خواهد داد. خداوند دعات رو کن که امشب تک تک اینها درک کنند، حضور تو رو ببینند و این وارد دلهاشون بشه. یعنی موضوع امشب ما که امشب کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست، این عیسی مسیح پسر قیام کرده خدا، آماده برای اومدن، تبدیل کردن و تازه ساختن دل تا یک تجربه تولد از خدا رو در دلهای اونها بذاره، درست مثل اون آهوی مادر، چیزی که هیچ ربطی به اون نداشت. به فیض خدا اون برگزیده شده بود تا یک آهو باشه، اون برگزیده شده بود تا یک مادر باشه، یک مادر وفادار. و تو به ما گفتی که ما پیش از بنیان عالم برگزیده شدیم. خداوند دعا میکنم که اجازه بدی تمام کسایی که کشش رو در قلب خودشون داشتن تا مثل اون زن خدا رو بیابند، امشب یک چیز حقیقی رخ بده تا اونا ببینن و اون رو پرستش بکنن، چون کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. به نام عیسی میطلبیم، آمین. توی احترام و سکوت قبل از اینکه به مذبح بیایم، لطفاً کسی در اطراف حرکت نکنه، چند لحظه احترام بذارید و آروم باشید. الان زمان و لحظه جدیه، تصمیم ها در حال اتخاذه. خیلی ها دستاشون رو بلند کردن. ایمان دارم وقتی این رو گفتید کاملا صادق بودید. شما درباره کتاب مقدس شنیدید، درباره عیسی شنیدید، شنیدید که اون پسر خدا بود، تعلیم یافتید که اون دوباره قیام کرد و تعلیم گرفتید که اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. حالا این روح القدسی که از اون صحبت میکنیم، آیا عیسی مسیح؟ قطعا هست. میبینید اون خداست، به عنوان خدا شناخته شده. روح القدس یک خدای دیگه نیست، همون خداست. پدر، پسر و روح القدس سه خدا نیست، سه جایگاهه. میدونید مثل وقتی که به عنوان پدر عمل کرد، بعد به عنوان پسر، این خداست که نازل میشه. از کسی که نمیشه اون رو لمس کرد، حتی با لمس کو باید میمردن، تا جایی که تونستیم اون رو در جسم لمسش کنیم پایین اومد. حالا اون در شماست، شما رو به خون خودش تقدیس کرده تا بتونه در شما ساکن بشه. و در اون روز خواهید دانست که من در پدر هستم، پدر در من و من در شما و شما در من. میبینید خدا فوق از ما، خدا با ما، خدا در ما. میبینید و امشب این مسیح روح القدس، اون همونه و شما اون تاکه و شما شاخه ها. به او ایمان داشته باشید و اون خودشو در بین ما خواهد شناسون. حالا اگر او از زخماش اونجا می ایستاد، یه انسان می بود. این جسمه، هر کسی می تونه او رو تقلید بکنه، یا بشر میتونه شکلش رو تغییر بده، یا شاید ما نمیدونیم که عیسی چه شکلی بوده. ما فقط تفکر یک هنرمند رو داریم از اینکه اون چه شکلی بوده. هافمن یه نظری داشت، سالمن یه نظر دیگه و خیلی های دیگه. چون اگه یک انسان با زخماش اونجا میستاد یا هر چیز دیگری، او یه مقلط بود. چون وقتی خود عیسی بیاد، هر چشمی اون رو خواهد دید، همه اون رو خواهند دید و هر زانوی خم خواهد شد و هر زبانی اون رو اقرار خواهد کرد. اما روح اون اینجاست. و ای کاش فقط اجازه بدیم که افکار ما به افکار او تبدیل بشه. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. او کلام است و کتاب مقدس میگه که کلمه خدا بود. چند نفر میدونن که عیسی کلمه بود؟ کتاب مقدس در عبرانیان باب 4 میگه که برنده تر است از هر شمشیر دودم و ممیز افکار و نیتهای قلب. و این چیزی که در سلیمان بود، کلمه خدا، دلیل اینکه اون میتونست افکار اونا رو تشخیص بده، این در عیسی بود. میبینید؟ و همون الان اینجاست، همون چیز. حالا شما که بیرون هستید، نمیخوام صف دعا تشکیل بدم، چون میخوام مذبح دعا تشکیل بدم. شاید اینجا کسی باشه که تو هیچ یکی از جلسات نبوده. توی ساختمون کسی رو که بشناسم نمیبینم. یه نفر دیشب به من میگفتش که دیشب حدود 30 نفر یا بیشتر کارتشون خونده شده. متوجه هستید که یک بار یک زن ردای اون رو لمس کرد و اون برگشت و همین چیز اتفاق افتاد؟ یعنی قوتی از اون از پسر خدا صادر شد. ولی اون گفت اعمال عظیمتر خواهید کرد زیرا من نزد پدر میروم. حالا فقط ایمان داشته باشید، تک تک شما در سر تا سر اینجا در این برانکارت ها، تخت ها یا هر چیزی که هستید ایمان داشته باشید. فکر نکنید که امیدی ندارید. اگر میتونستم شفاتون بدم این کار رو میکردم، ولی من نمیتونم شفاتون بدم. میتونم بر شما دست بذارم و قصرم که این کار رو بکنم برای همه کسایی که کارت دارن. هر روز این کارت ها توضیح میشه. پس قصد دارم اون کار رو انجام بدم، ولی این فقط برای اینه که نشون بدم من هم همراه شما ایمان دارم. ولی به چرا اون رو لمس نمی کنید؟ کتاب مقدس میگه اون کاهن اعظمه و همین الان همدرد ضعف‌های ما میشه، درسته؟ خب پس اگر کاهن اعظمه پس همونطوری هم عمل خواهد کرد، همونطوری که اون موقع انجام داد. بسیار خب، حالا با اون ایمان رو لمس بکنید، اون رو به ایمان لمس بکنید. پدر آسمانی، جلسه از آن توست، ولی من امشب در مورد زنی تعلیم دادم که یک چیز حقیقی رو دید. زمانی که روح تشخیص رو بر سلیمان دید و ما مطمئن هستیم ای خداوند که کلام تو راستی است و گفتی که این دوباره باز خواهد گشت همونطور که در ایام سلیمان بود درست قبل از اومدن، و تو دیروز امروز و تا ابدالآباد همانیم. اعمالی که تو به جا آوردی ما هم به جا میاریم و امشب تو کاهن اعظم هستی که همدرد ضعف‌های ما میشه. دیگه چه چیز بیشتری نیاز داریم؟ اون یهودی ها چقدر نیاز داشتن تا ببینن که او یه نبی بود، یه باکر آبستن شد و تمام این چیزها، ولی اعتقادنامه هاشون اونا رو کور کرده بود. خداوند امشب هم خیلی ها همونطور به اینجا اومدن، شاید از سبا نیومده باشن ولی از جاهای زیادی اینجا اومدن. دعا میکنم ای خداوند که امشب خودت رو بشناسونی و بعد خودت رو در اونها بشناسونی، مثل غریزه مادری که اون روز در اون آهوی مادر عمل کرد. از طریق ما سخن بگو خداوندا، به ما سخن بگو، به نام عیسی مسیح می طلبیم، آمین. حالا می خوام که ایمان و باور داشته باشی، تک تک شما همه جا فقط دعا کنید، فقط نگاه کنید، دعا کنید و ایمان داشته باشید. شاید روح القدس از انجام این کار خرسند باشی، اگر نباشی اون وقت صف دعا رو تشکیل خواهیم داد، ولی اینجا بیستید یکی اون بیرون. اگر شما رو با کارت دعا نمیخوام، همه فقط و فقط دعا کنید. حتی من نمیدونم، ولی شما دعا کنید و بگید خداوند عیسی میدونم که اون مرد من رو نمیشناسه، هیچ چیز در مورد من نمیدونه، ولی میدونم که من ایمان دارم. ایمان شما ناخودآگاهه، به خودتون فشار نیارید و نپرید، درست در حالی که با شماست از اون فاصله میگیرید. فقط خودتون رو قارون کنید، ایمان داشته باشید.
Come forward and confess.
آمین. در احترام باشید، فقط ایمان داشته باشید. گاهی بعضی وقت ایمانتون ناخودآگاهه، اون رو دارید و حتی نمیدونید. اون زن این رو داشت و نمیدونست. چند نفر از شما تا حالا تصویر فرشته خداوند اون نور رو دیدید؟ این تصویر همینجا توی تگزاس ثبت شده و به تمام جهان برده شده. شما چی فکر میکنید آقا؟ ایمان دارید؟ شما که اون گوشه نشستید؟ زارن داشتید خیلی با اشتیاق نگاه میکردید. مشکل زیادی دارید. شما پیچیدگی هایی دارید، همه چیز. وقتی این رو گفتم یه حس غریب پیدا کردید، اینطور نبود؟ اگه درسته دستتون رو بلند کنید. من کاملا با هاتون بیگانم و شما رو نمیشنسم، درسته؟ میدونید چیه؟ اون نور درست بالای سرتون قرار گرفت. میبینید این چیزیه که شما احساس کردید. یه حس خیلی خوب داشتم، این رو میدیدم که پایین اومد. بله، شما اینجا هستید و میخواد که قبل از ترک ساختمون براتون دعا بشه. اگه خدا برای من آشکار کنه که مشکلتون چیه، در حالی که شما اونجا نشستید و من اینجا ایستادم، آیا به خدا بودن او ایمان دارید؟ خواهید داشت. شما مشکل فتق دارید، یکی از بزرگترین مشکلاتتون، درسته؟ شما الان ارتباط خوبی با اون دارید. اگه خدا به من بگه که شما کی هستید و اسمتون چیه، آیا ایمان خواهید داشت که من نبی اون یا خادم اون هستم؟ ببخشید، این برای خیلی سنگ لغزشه. آیا به این ایمان دارید؟ اسمتون آقای استورجنه، اگه درسته دستتون رو بلند کنید. به این ایمان داشته باشید و شفا یابید. یه خانمی اون انتها نشسته و موهای تیره درست کنار راه رو. بله شما. وقتی این گفته شد شما متحیر شده بودید. حالا درست در همون زمان شما یه حس عجیبی پیدا کردید، یه حس خیلی خوب شما رو در بر گرفت. اگر کسی نگاه کنه، اگر بتونید ببینید، یک نور کهربایی رنگ داره بر این خانم قرار میگیره. حالا مشکلی که اون داره، اون دوچار سردردیه که خیلی اذیتش میکنه، درسته؟ اگر درسته دستتون رو اینطوری بلند کنید. من هرگز اون رو تو عمرم ندیدم، درسته؟ درسته. سردرد اون رو اذیت میکنه، مثل میگرن. اما اینها شما رو ترک خواهد کرد. آمین. به این ایمان داشته باشید. یا آقایی درست اونجا کنارتون نشسته و خیلی مشتاقانه به من نگاه میکنه. اون نور داره درست به سمت اون حرکت میکنه. مرد از مشکلی توی چشاش رنج میبره، اما اگر ایمان داشته باشید، خدا چشاتون رو شفا داده و صحت خواهد بخشید. ایمان دارید؟ شما رو هرگز تو عمرم ندیدم. شما با من غریبه اید. همونطور اون آقای جوانی که اونجا کنار شما نشسته، از مشکلی توی سرش رنج میبره، درسته؟ درسته. من هرگز اون رو تو عمرم ندیدم. شما با من غریبه هستید. بسیار خوب. آقایی که عینک زده و کنارتون نشسته داره به این سمت نگاه میکنه. بله، شما از عینک استفاده میکنید، ولی مشکل شما واقعا این نیست. شما مشکل توی کمرتون دارید که میخواید براتون دعا بشه. اگه درسته دستتون رو بلند کنید. آقای جوانی که درست کنارتون نشسته، درست کنار شما، اونم مشکلات زیادی داره. اون مرد جوان، بله، آقایی که کراوات قرمز زده. شما تو خانواده خودتون مشکلات زیادی داشتید، به نوعی همسرتون فرد عصبیه و شما هم از نوع فشار توی سر خودتون رنج میبرید. این خداوند چنین میگویده، درسته؟ فقط ایمان داشته باشید، تردید نکنید، ایمان داشته باشید. یه خانم اینجا اون پشت نشسته، اون نور رو که اونجا حرکت میکنه و اونجا متوقف شده نمیبینید، اون یه مشکل چشمی داره، همینطور هم مثانه، اون داره اینو از دست میده. خداوند کمکم کن. اسمش خانم چمبرزه. با تمام قلبتون به این ایمان داشته باشید. خانم چمبرز سر پا بایستید، بلند شید تا مردم ببینن شما کی هستید. من غریبم و هرگز تو عمرم رو ندیدم. بله این تموم شده. عیسی مسیح شما رو سلامتی میده. حالا اگر این عیسی مسیحه که دیروز و امروز و تو ابد الابد همونه نیست، پس کجاست؟ آیا اون وعده انجام این رو نداده بود؟ همه اونایی که این ایمان دارن دستتون رو بلند کنید. بسیار خوب. آیا میخوای که یک مسیحی واقعی باشید؟ شما که مدتی قبل دستتون رو بلند کردید مثل اون آهوی مادر، در حالی که روح القدس اینجاست و مز کاملا بر ماست، چرا حرکت نمی کنید که بیاید اینجا در مز بر بیستید؟ فقط یه دقیقه. اگه برای نجات به دنبال خدا هستید میایید اینجا؟ آیا میاید تا یک دقیقه کنار من در این مز بر بیستید؟ بلند شید. همینه، درسته. خدا بهتون برکت بده. هر کسی تو این ساختمونه، هر جا که هستید، آیا میاید؟ درسته. شمایی که میخواید مسیح رو بیابید همین الان بیایید. هرگز به اون نزدیکتر نخواهید بود تا زمانی که اون رو ملاقات کنید. اون اینجاست، شناسونده شده، یک چیز حقیقی. شما به کلیسا ملحق شدید. الان اعضای کلیسا زیادن، شما عضو کلیسا شدید، ولی این تمام چیزیه که داشتید و میخواید یک چیز حقیقی رو ببینید. این دقیقا همون چیزی نیست که عیسی مسیح خودش رو در اون شناسونده. به این بچه کوچیک نگاه کنید که گریه کنون به اینجا میاد و عشق صورتش رو پوشونده. عجیب نیست؟ اونا بسیار رعوفه، اونا به هیچ چیزی کشیده نشدن. یکی دیگه از آهرا میاد، یکی دیگه تو اون انتها به این سم میاد. بچه های کوچیک در حالی که بزرگسالا فرصتشون رو از دست دادن. آیا شما نمیاید؟ همین الان بیاید و دور مذبح بایستید. شما اعضای کلیسا، شما افرادی که میخواید تو قلب خودتون یک تجربه با مسیح داشته باشید، آیا نمیاید؟ اگر اون قلب شما رو میشناسه و شما نمیتونید این رو مخفی کنید، آیا همین الان به اینجا نمیایید که بایستید؟ قبل از اینکه جلوتر بریم به اینجا بیاید و برای دعا اینجا بایستید. این کار رو خواهید کرد، بیاید نشون بدید و برای بایستید. اگر الان از اون آر داشته باشید، اون در اونجا از شما آر خواهد داشت. یادتون باشه که اون اینجاست. کتاب مقدس گفت که این واقع خواهد شد. اون اینجاست و اینجا بودنشو با بودنش خودشو میشناسونه. اگر شما یه عضو کلیسایید و مسیح رو به عنوان تجربه واقعی نمیشناسید، الان به اینجا نمیایید. حالا من خیلی نمیتونم شما رو متقاعد کنم. تنها چیزی که میتونم بگم گفتن حقیقت به شماست، این که مسیح حاضره و کلام آشکار شده. اون بالا توی بالکن، شما که دستتون رو بلند کردید، خواهر برادر اگه میخواید پایین بیاید، ما همینجا منتظر خواهیم بود. پایین بیاید و برای دعا دور مذبح جمع بشید. بذارید جهان بدونه، عیسی بدونه که شما آر ندارید و میخواد یک مسیحی واقعی باشید. در حالی که ما برای چند لحظه صبر میکنیم، نخواهید اومد؟ عضو کلیسا فاتر لغزش خورده، الان نمیای و همراه اونا نمیایی. آیا تجربه راستین با خدا نداری که اینطور در ملکوت خدا متولد شده باشی؟ بیا و همراه اونا بیست. چه چیز بیشتری میخواید ببینید؟ یادتون باشه به نام خداوند میگم. اگه به من به عنوان خادم اون مینگرید، بر طبق کتاب مقدس این آخرین آیتیه که کلیسا خواهد دید. این آخرین آیتی بود که ابراهیم قبل از دریافت فرزند وعده دید. ما نسل ملوکانه ابراهیم هستیم و عیسی به نسل ملوکانه وعده داد تا همون چیزی را ببینه که ابراهیم قبل از اینکه جهان و امت ها سوزانده بشه دید. به خاطر چیز دیگه ای تأخیر نکنید. شیطان تلاش میکنه کاری کنه که نادیده بگیرید. حالا بیاین در حالی که چشمه ای هست پر از خون، جاری شده از رگ های امانوئیل، جایی که گناهکاران زیر جریان خون غرق شدن و تمام لکه های گناهانشون رو پاک میکنه. دزد در حال مرگ شاد بود از این که میبیند چشمه را در دوران خیش باشه که من نیز لایق باشم چنان که آن دوز بود تمام گناهانم را بشوید. اگه الان نمیاد که اون رو بپذیرید، من یه لحظه صبر میکنم، شاید کس دیگه بیاد و برای دعا اینجا بیسته. حالا میخوام که از خادمین اینجا درخواست کنم، برادران بیاید و در حالی که دعا میکنیم کنار من بیسید. شما خادمینی که اون بیرونید، ممکنه بعضی ان افراد به کلیسای محلی شما بیان و شما دوست دارید که جانها به نزد مسیح بیان و به بودن در مسیح ایمان دارید. یادتون باشه من عیسی مسیح نیستم، من برادرتونم، یک گناهکار نجات یافته به فیض. من مثل شما، اما این عیسی مسیح، روح القدس که اینجا با ماست در حال نگه داشتن کلام خودش. اون مجبور نیست که این کارو بکنه، ولی وعده داده که انجام خواهد داد. عیسی مجبور نبود بیماران رو شفا بده، ولی کتاب مقدس میگه که این کارو کرد تا آنچه درباره اون وعده داده شده او تحقق پیدا کنه. اهمیتی نمیدم که عضو چه شاخه‌ای از کلیسا هستید، ایمان داشته باشید که عیسی مسیح حاضره، ایمان داشته باشید که یک تجربه تولد تازه از سمیر روح القدس وجود داره. شما خادمین به سمت بالا بیاید و در بین مردمی که اینجا هستن بینشون بیاید و بر اونا دست بذارید. میخوام براشون دعا کنیم، میخوام از جماعت بخوام تا حد ممکن، تا جایی که میتونید در آرامش و احترام باشید، تا بدونیم که روح القدس چی کار خواهد کرد. همینه، خودتون رو با افراد ادغام کنید، به کنار اونا بیایید، هر کدومتون. حالا یادتون باشه این تنها کاریه که میتونید انجام بدید، اون چیزی رو که به شما وعده داده بپذیرید. آیا حقیقت رستاخیز مسیح رو دیدید؟ حالا میخوام از جماعت درخواست کنم در صورت امکان سرپا بیسته. لطفا سرپا بیستید در آرامش و احترام به اونها. هر کدوم از شما که الان ایمان داشته باشید، هر چند انجام دادید رو اعتراف کنید. این تنها کاریه که میتونید انجام بدید. از خدا بخواهید که شما را ببخشه و این را بپذیرید، به این ایمان داشته باشید. حالا هر کسی به روش خودش دعا کنه. او پدر آسمانی، به نزد تو میایم با جانهای تو به کار. چقدر اون داستان آهوی مادر توی وجود ما برجسته شد. مردم میخواستن کاری انجام بدن یا یه چیز حقیقی رو ببینن. ملکه سبا که از اقصای زمین اومد یا حکمت سلیمان رو بشنوه، و الان کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست، منجی نسل بشر، عیسی مسیح ناصری. ای پدر نجاتشون بده، گناهانشون رو ببخش، جانشون رو به خون بره قوس بده و به اونها تجربه مسیحی تولد تازه رو عطا کن. هیچ حیوان دیگه ای، هیچ چیز دیگه ای نمیتونست این کارو بکنه مگر اون آهوی مادر، چون این چیزیه که اون بود. اون تجربه رو به ما بده الان ای خداوند، تجربه یه تولد تازه در ملکوت خدا مادامی که روح القدس اینجاست. این رو عطا کن خداوند، این رو عطا کن خداوند. حالا چشماتون رو ببندین، دستاتون رو بلند کنین رو بگید، اعترافتون رو انجام بدید با گفتن عیسی، الان ایمان دارم، من رو همونطوری که هستم برگیر، کار دیگه ای نیست که بتونم انجام بدم، بدن بیماران رو شفا بده، من رو بگیره خداوند، ایمان دارم که اینجایی، روح القدس اینجاست و داره خودش رو میشناسونه، من رو به فیض نجات بده خداوند. این تمام چیزیه که میدونم چطور انجام بدم به واسطه نام عیسی مسیح.